ولی برای این سرمایه گذاری بین المللی فرق نمی کنه. اون دیگه شغل اون نیست یا نگرانی اون نیست که هندی چجوری توضیح می کنه، چینی چجوری توضیح می کنه. این سرمایه خودش برزه و خوشحالم هست.
جناب صراف، پس این آزادی نقش بسیار مهمی در پیش برد این اهداف اقتصادی و تولید داره. بله؟
شکی نیست. یعنی اگر شما بخواید آزادی رو نقش بکنید، در حقیقت نوعی استثمار داخلی میشه دیگه. یعنی استعمار از جنبه خارجی اومده در چین به استعمار داخلی تبدیل شده و در نتیجه سهم ارزش افزوده کسی که در پروسس تولید شرکت میکنه به سهم خودش نمیرسه. در هندوستان نه، مزد آزاد و سندیکاهای کارگری هست، بحث های چون زدن مزد هست مثل اروپا، در نتیجه اون کارگره سهم خودش رو تا حد زیادی میبره، بستگی داره به اینکه در چه بخشی باشه. ولی در چین که اینجور چیزا نیست، دولت یا مملکت در مجموع چاق میشه ولی مثل کشورهای نفتی چیزیه، پولیشون میده دست دولتشون. همین ایران الان مثال خوبیه دیگه. ایران الان 100 میلیارد 120 میلیارد نفت میفروشه، همش قدرت دولت زیاد میکنه دیگه، برای اینکه پول یه دست میده به دولت و دولت تصمیم میگیره که مثلا چجوری توضیح کنه، چقدرشو به سوبسید بده، چقدرشو به پاسدار بده، چقدرشو به معلم بده، چقدرشو به این اون بده. و چون در داخل تولید نیست، کسی سهم خودشو نمیده. در چین در داخل تولید هست چون این کارگره کار میکنن، ولی مقیاسشو خیلی چیزه، محدودتر نسبت به کل جمعیت چین. یعنی اینطوری هم نیست که تمام چینی ها الان از این جهانی شدن بهره‌مند شده باشن. نخیر، نشدن. بعضی ها شدن که در اون شرکت های دولتی بگه نهدی در این جمعیان کار میکنن. البته کشاورزی هم همینطور، کشاورزی چین فقط محصولات صنعتی نیست که صادر میکنه. الان سیر و پیاز هم از چین وارد امریکا میشه، حتما خبر دارید.
بله.
اگه نداشت
بله.
اون کارگره دولت میده، این کارگره از اون میگیره، پول میده بهش و اونا میکنن یا زمیناشون داشت خودشون داشته باشن مجبورن به دولت بفروشن، میفروشن به دولت، دولت هم صادر میکنه. یعنی شما در چین با بخش خصوصی طرف نیستید، باید با یه شرکت دولتی کار بکنید. مثلا اون شرکت دولتی تصمیم میگیره که چجوری توضیح بکنید. نمیدونم چقدر تونستم توضیح بدم. های عبدالله.
نه توضیح فرمودید، خیلی خیلی ممنون. من با برداشت کلی جناب علی ضمن احترام خیلی زیاد به نظرات شما و تجربه شما که خیلی بیشتر دوستان یاد بگیریم، هنوز ارقام آماری نمیبینم داله بر این که در مجموع جهانی کردن یا جهانی شدن به توزیع درآمد در کشورهای حتی مثل هندوستان خیلی کمک کرده باشه. ولی بدون شک فکر میکنم در این زمینه با هم همعقیده هستیم آقای دکتر، که در کشورهایی که از یک سیستم ساختار سیاسی اقتصادی آزاد برخوردار نیستند به طور نسبی و یا دموکراسی وجود ندارد، از نظر سیاسی و اقتصادی جهانی شدن بدون شک به نفع رشد قدرت دولت چه در بعد اقتصادی چه در بعد سیاسی شده. درسته این برداشت؟
در چین شده شکی نیست، برای اینکه در چین به دلائلی که عرض کردم دیگه قبولم کردیم دیگه، لازم نیست تکرار کنم. بله در چین شده، دولت چین قدرتش در داخل زیاد شده چون پول زیادی گیرش اومده و هر جور دلش میخواد اینو باش بازی میکنه. این کاملا درسته. ولی اینکه در برزیل و هندوستان هم اینطوری شده، من شاید
نه عرض کردم که در کشورهایی که از یک سیستم سیاسی اقتصادی به خصوص سیاسی، چون شما روش تاکید دارید، ساختار سیاسی به طور نسبتاً آزادی برخوردارند این وجود نداشته و ولی دنیا نمیدونیم که داشته یا نه، احتمالا نداشته، حتما نداشته.
موضوع این نه عبدالله، حرفتون درسته، ولی موضوع این است ما ظاهر میبینیم، یعنی ما بالاخره با یه آماری داریم قضاوت میکنیم. این در این که جمع هندوستان در آمد و سرانش زیاد شده با وجود فشار جمعیت، شکی که نباید کرد، یعنی در آمد هندی الان خیلی بیشتر از مثلا 10 سال پیشه.
بله،
یعنی حالا سوال این است که اگر جهانی نمیشد، اگر هندوستان در ایزولاسیون باقی بود، که میدونید شما میدونید دیگه هندوستان در تا 15 سال پیش اصلا حاضر نبود در رو باز کنه.
بله.
نه برای واردات نه برای صادرات، میگفت ما همینطوری داخل خودمون همه کارامون رو میکنیم. ولی بعد از خیلی بحث‌های جنجالی داخلی در احزاب مختلف هندوستان خیلی آزادانه به این نتیجه رسیدن که وضعیت طوری است که بعضی چیزا رو باید بیارن و حتی بیارن توسعه بدن، مثل همین کامپیوتر و اینا، و بعضی چیزا رو در مقیاس جهانی بهتر میتونن بفروشن برای اونایی که قدرت خرید دارن. هندی قدرت خرید نداشتن که، در نتیجه یه مقدار افسردن و رشد اقتصادی به هر حال رشد بسته که در دنیای امروز معنی نمیده. سوال این است که باز چقدر باز؟ یعنی شما 20 سال پیش هم تجارت میکردی، 30 سال پیش هم تجارت میکردی، تجارت همیشه در دنیا بوده دیگه از زمان جدید میشن.
نه در این در این کاملا با هم همعقیده هستیم. من فقط میخواستم یا برداشتم این بود که در این زمینه هم همعقیده هستیم که و تجربه و ارقام آمار هم نشون میده که وقتی یک جامعه بسته است و ساختار اقتصادی سیاسیش و به خصوص ساختار سیاسیش ساختار ضد آزادی است، استبدادی است، حضور و شرکت و فعالیت در این پروسه جهانی شدن یا جهانی کردن بدون شک در لااقل تجربه نشون میده، میخواستم نظر شما رو در این زمینه بپرسم، که باعث تقویت قدرت دولت در بعد اقتصادی و سیاسی میشه و تشدید میکنه اون استبداد رو.
بله دیگه، در جایی که استبداد هست.
بله دقیقاً، در جایی که استبداد هست.
در جایی که استبداد نیست نه.
نه من دوباره میبخشید سوالی که مطرح میکنم
بله
زمینه‌ای در اقتصاد این جور تو نظرم هست. مثلا یکی از بحثایی که مطمئنم میدونم که سالها در ایران مطرح هست و به خصوص یه بخشی از این اقتصاددان‌های یا سیاستمداران اصلاح طلب و یا نیولیبرال در ایران مطرح میکنن، این به اصطلاح تشویق و تأکید بر شرکت بیشتر در پروسه جهانی شدن، از جمله پیوستن به سازمان تجارت جهانی است، و برای اینکه مسئله عمده‌ای که در نظر دارن و اول به نظر من اینطور میرسد که فکر میکنن که اون باعث میشه که این فرایند دموکراتی مثلا مردم سالاری در ایران یا آزادی در ایران با این کار تشدید میشه. من برای نظر هستم که دقیقا همین که الان شما فرمودید که وقتی ساختار سیاسی و اقتصادی به خصوص ساختار سیاسی ساختار استبدادی است، شرکت در مثلا در این پروسه شرکت بیشتر بودن که هستیم، نفت مفت میخوریم میخوریم، ولی شرکت در اون پروسه باعث تشدید مثلا و سخت‌تر شدن ساختار سیاسی در جامعه میشه.
هیچ شکی نیست. یعنی نتیجه شما رو بذاریم با سه بار محکم بگیم که کاملا درسته. مضافاً بر این که اگر بتونم اضافه کنم، خب این کلمه اصلاح طلبی و این چیزا و اصلاح طلبان واقعا در ایران به صورت شوخی دیگه، انشالله که اینا کلمه اصلاح طلبی رو خراب نکرده باشن که کردن.
بله.
اینا اصلا بخشی از سیستم، بخشی از رژیم، اینا در خارج از رژیم اصلا کسی نیستن، کاری ندارن. شعارهایی که میدن دیگه، شما کلمه اصلاح طلبی واقعا دیگه در دکار بودن کلمه اصلاح طلب در ایران آدم اون خود در اصلا ناراحت میکنه.
بله رستاخیزی برم
واقعا عصبی میکنه. آخه نسخیه که این کلمه، آخه هر کلمه بالاخره یه معنی میده دیگه. این کلمه را در مورد اشخاصی که خودشون بخشی از این بودن در زمانشون آدم کشی ها از همه بیشتر بوده، استبداد همه جا رو گرفته، عامل استبدادن، آخه این دیگه شوخیه برای من شما. شاید برای مردم ایران نباشه، برای بعضی هنوز بشینه گول بخورن، ولی برای آدم هایی که یه خود تجربه کردن مثل ما حالت مسخره پیدا میکنه. یعنی ببخشید موضوع عوض کردم، ولی
نه خواهش میکنم
این نظر رو بدم.
خواهش میکنم آقای دکتر، دوباره برگردیم به ایران و کشورهای نفتی. شما بخش عمده مشکل رو در دولت ها میدونید، درسته؟
از چه نظر؟ از لحاظ اون کشورهایی که نفت فروشن؟
بله نفت میفروشن و...
بله دیگه اینا یه کالای ارزون دارن، تنبل شدن، پولا میگه دست دولت ها چاق میشن، قدرتمند میشن، فسادشون زیاد میشه، پولو به یه نحوی پولی که نمیتونن پورت بدن به هر حال تبدیل میکنن از طریق دوستانشون به فعالیت اقتصادی، از طریق شرکاشون. عرض کنم که اخیرا مثلا میدونید، مثال بگم، مثلا یه اصلا داستان در اخبار دنیا خیلی جاگیر شد، نمیدونم چقدر توجه شما رو جلب کرد، یه شرکت انگلیسی با یک شاهزاده سعودی همین سه هفته پیش حتما تو اخبار شدید، و یک تجاره خیلی گنده، یک رشته خیلی گنده رد و بدل شده.
بله.
و بعد این دولت انگلستان یه وزارت تجارتش هرچی اون نمیگن بهش گفته بود که رو سرسداشو در نیارید این مسئله، برای اینکه اون شاهزاده رفته بوده. این داستان البته مال زمان آقای بلر بوده، ولی تازه کشف شده.
بله.
رفته پیش آقای بلر و گفته که اگه شما این سرسداشو زیاد در بیارید که این رشته بین من و شاهزاده ما و این شرکت شما چی شده، تروریست ها از این استفاده میکنن و فلان میکنن. بلر هم گفته که خیلی خوب، صداشو در نیارید. حالا سیستم قضایی انگلستان علیه بلر حالا شکوایی رو داره صادر میکنه که تو اون موقع این دستور رو دادی و این خلاف قانون بوده. این من نمونه است. نمونه است که از این روز در اتفاق میفته. مثلا در تمام تجارت هایی که بین ایران و ایتالیا در جریانه، رشوه تا دندونه، این شکی نکنید. یا تمام تجارت هایی که بین ایران و کانادا هست همینطور. یعنی این اصلا درست هایی هستن که باید به این برها اون پول نفت اون دولت از طریق اون عواملش تبدیل میکنه به چیز قدرت اقتصادی و برای اینکه رژیم حفظ کنه. در ایران مثلا پاسدارا بزرگترین پیمانکار هن.
بله.
و بسیجی ها اخیرا بسیجی ها روزنامه هاش خوندم که بسیجی ها کاخانه تراکتورسازی تبریزم خریدن یعنی بسیجی از کجا پول داره به کارخونه بخره، دولت بهش میده دیگه. در نتیجه این جالبه که در خیلی از کشورهای در چین هم همینطوری هست. شما میدید مثلا وزارت دفاع چین هتل داری میکنه برای اینکه پول زیاد در بیاره خارج از بودجه ببره خرج کنه. اینا هم که اینا بسیجی و پاسدار این حرفا اینجور کنترات راه سازه میگیرن، کنتراتی نمیدونم چاهکنی نفت میکنن، پولا میکنن، این پولا خارج از بودجه است دیگه. اصلا به دولت خود دولت هم ممکنه، یعنی به منصب دولت هم خبر نداره، برای اینکه تبدیل میشه به یه شرکت دولتی. وقتی شما شرکت دولتی دارید، درآمد و هزینه‌تون با هیئت مدیره شرکته، و اگر زیان کردید میاد به دولت سوبسید میگیرید، اگر منفعت کردید باید به خزانه دولت بریزید. شما کاری میکنید داخل این خرجات رو نمیکنید، شما هر خرجی میکنید سود نشون ندید، در نتیجه دولت مرکزی با شما کاری ندارید، ولی در این حال خودتون دولتید، بخشی از دولتید که از امتیاز درآمد بیشتری برخوردارید. اگر روشن نیست بیشتر توضیح بدم.
بفرمایید، لطف کنید یه مقدار بیشتر توضیح بدید.
ببین شما فرض کنید که این یه مثلا شرکت نفت در نظر بگیرید. شرکت نفت که شرکت دولتیه، از زمان شاه هم بوده حالا هم هست.
بله.
این شرکت نفت عهده‌دار فروش نفت قراردادهای نفتی رو باید این شرکت نفت امضا بکنه. وقتی نفت فروش رفت، اول پول این نفت میاد به شرکت نفت، و شرکت نفت هم واریز میکنه به حساب مخصوص یا به مستقیم به خزانه دولت، بستگی داره به اینکه چی باشه. خب این شرکت نفت میتونه هزار رو خرج بکنه، ممکن کارمندانش مثلا ممکنه سه برابر حقوق بده، میتونه شرکت تابع حقوق معلم و قاضی که نیست از شل مثلا سازمان اداری استفاده بکنه، این شرکت دستش بازه. یا ممکنه مثلا اگر از اون نظر تا حدود دستش بسته باشه میتونه مثلا خونه بده به کارمنداش، در حالی که وزارت مسکنی همچین بودجه نداره یا وزارت آموزش که به معلم و مسکن بده، ولی شرکت نفت میتونه بده. و در نتیجه این چون به عنوان یه شرکت سود زیاد میکنه، در این مدت همش سود میکنه، چون محصولی که میپوشه خیلی گرونه، خرجی که برای اون محصول باید بکنه خیلی کمه، در نتیجه مقدار زیادی سود داره. حالا این خرج رو داخلی این قسمت هزینه رو چجوری درست بکنه که هنوز میدونه که خیلی اضافی داره دیگه، میتونه مثلا خرج زیادی بکنه. و تمام شرکت دولتی از این امتیازات برخوردار هست. شرکت دولتی هم میگیم وقتی میگیم مدیرعاملش با دولت به دولتی
گزارش میده،
بله دیگه از خودش دیگه میگه مثلا تو رئیس شرکت نفت بشو، تو رئیس مخابرات بشو، تو رئیس مثلا سازمان جنگل ها بشو، تو رئیس ماهی فروشی بشو، از این چیزا. در نتیجه این مثلا پاسداران از یه طرف بودجه دادن، از یه طرف هم این پیمانکاری سود میبرن، اون سودی که میبره پاسدار دیگه مجبور نیست به دولت بده، میتونه خرج پاسداری خودش بکنه. اینطوریه. تا جایی که مثلا بسیجی از میره کارخونه یه تراکتورسازی راه میدازه که خارج از دید بودجه و نمیدونم چاپ و مجلس و فیرزالک اینا، اینه یه درامت های چیز پری دارن دیگه. اینطوریه.
بله.
تمامش هم مثلا بانکداری بود، مثلا سازمان چی بود، سازمان که مجاهدین بعد رفتن گرفتن یادم نیست، که در امریکا خونه داشتن، آپارتمان داشتن، نمیتونم
بله بله
و از بنیاد
پهلوی،
بله این همینطور داستان این همونه، میتونستن بانکداری کنن، میتونستن تجارت کنن، میتونستن به دولت هم به کاری زیادی دستیاب بد نداشت، در عمل دولتی بودن، مال دولت بود، ولی در عمل
ولی الان اول ابعادش خیلی بزرگتر شده، الان مثلا حدود چند صد شرکت دولتی داریم در ایران که هنوزش که نمیدونه دقیقا چند تاست و یک سهم فیل از درآمد عمومی جامعه میبرن.
حتما همینطوره. در چین هم هست اینطوریه، ولی در هندوستان اینطوری نیست. اینا شرکت ها خصوصی هم باید حساب کتاب مالیات مالیاتشون بررسی میشه خیلی زیاده. شرکت ها دولتی هم دارن باید خیلی کم، اکثرا شرکت های متوسط سرد، یعنی از لحاظ اندازه متوسط و بخش خصوصی هست اینطوری. در برزیل هم خصوصی هست. البته خب اون خصوصی هم میتونن چیز بکنن دیگه، یعنی امتیازاتی روابطی داشته باشن و اون خب یه بحث دائمی، یعنی دفتی به این بحث فعلی ما نداره.
ولی به هر طرف از هر طرف که میدیم آقای دکتر، باز برمیگردیم به این واقعیت که وقتی سیستم مثلا ساختار سیاسی آزادتر است، شانس و احتمال و امکان رشد اقتصادی نه فقط نظر ارقام بلکه از نظر توزیع درآمد اینها بسیار بسیار بیشتر خواهد بود.
بله بیشتر، و البته باید دولت باشه، حسابرسی باشه، نمیدونم یه حسابرسی یعنی مالیاتی باشه، عرض کنم که و خود رقابت خیلی کمک میکنه در این مسائل وقتی خصوصیه. هم اینطوری بگیم چیزم تجربه این کشورهای کمونیستی که الان برگشتن، ما میدیم مسافرت یاد کردن من به همه اینا در اروپای شرقی و کشورهایی که از روسیه جدا شدن، خود روسیه اینا، اونجا هم کاملا معلومه دیگه اصلا تو تولید سرعت عجیبی گرفته، بخصوص در کشورهای اروپای شرقی، چرا قدیم وجود نداشت دیگه، یعنی همشون هم که نفتی نیستن. شما اگه مثلا استونیا برید یا لیتوانیا برید یا استونی من بار اول رفتم یادم الان با جزء کشورهای اروپایی فلان اینا مثلا هیچ نبود تو هتل همش با موشا مجبور بودیم بخوابیم
با موشا چی بوده؟ چی بوده آقای دسته که با موشا میخواده؟
آقای هم سال 91 92 به محض سقوط کمونیسم وقتی که مثلا بود نمیدونم از اون بود یعنی نبود که مردم بخواده به این دلیل از اون بود خواه از اونی دو علت داره یادم یه نفر از ایران اومده بود صحبت میکرد چند سال پیش که ایران همه چی هست این چی میگن هیچی پیدا نمیشه بی خود میگن رفتم میدان ترجیح همه چی بود گفتم بعد این کسی پول نداره بخره به این دلیل هست
دلیل.
شما میتونید وقتی بریز ولی کسی پول نداره بیاد جلو بخره معلومه چند مغازه رو میتونید پر کنید
بله جناب صرف پس میباید که شما اونجا کتاب موش‌ها و آدم‌ها رو در بلوک شهر می‌نوشتید.
بله، حالا شده دیگه بخشی از اروپا پیشرفت کرده، فلان کرده. یعنی سیستم طوری بود که امکان ابتکار رشد به کسی نمی‌داد دیگه.
بله.
حالا همینطور در ایران. در ایران اصلا کسی فکر این نیست که مثلا وقتی که شما استاد دانشگاهتون حق نداره حرف بزنه، تا حرف بزنه بیونش می‌کنن، نمی‌تونن یکی از دوستانی داشتم اونجا دست میده حالا دیگه نمیده رفته بیرون نمیدونم اینو چجوری باید بگم میگفت اصلا چیزی جدی نیست آدم با دانشجو صحبت بکنه
علیکم
من صحبت میکردم میگفتم آخه چی درس میدید برای اینکه من خودم تدریس میکردم در این قبل از انقلاب دارم چی درس میدید؟ کتاباتون چیه؟ صحبتاتون چیه؟ چجوریه فلان درزا؟ چقدر شاگرداتون مثلا به اینترنت دسترسی دارن؟ چند درصدشون؟ اینطور که میگفت خیلی کم خیلی کم برای اینکه خیلی سایت ها بسته است و اینقدر این ضعیف این کانکشن ضعیف شاگرد میزنه به میز بلند میشه میری به پیکارش یعنی چیزی نیست که یعنی اون حرف استادشونه دیگه استادی که باید و اینو میخواستم بگم در اون شرایط وضعیت طوریست که ابتکارات به خرج نمیفته دیگه آقای بنی‌صدر این مسائل خوب توضیح میده تا من مسلمن واقعا جایی که آزادی نباشه ابتکار به خرج نمیفته این دیگه کاملا برای من در تجربه تثبیت شد ثابت شد
بله.
هیچ شکی ندارم که دیگه جز در آزادی هیچ چیزی نمیتونه رشد بکنه همه شوخیه بقیهش واقعا شوخیه
کاملا
نه شاگرد با زور درس یاد میگیره شاگرد باید فکر کنه آزادانه فکر کنه به یاد بگیره تا بهش بگی که فکر نکن
جان صرف در واقع با وضعیت موجود جهانی همینطور با وضعیت حاکمیت کشورها میشه گفت در این پروسه جهانی شدن هم به واقع اون کشورهایی موفق میشن و در این پروسه میتونن امکانات بیشتری و یا شرایطی بهتری پیدا کنن که دارای ساختارهای اصولی آزادمنشانه دموکراتی باشند و برای اون کشورهایی که دارای چنین شرایطی نیستن سودی و منفعتی چندان نخواهد داشت به واقع این یک مسکن میتونه باشه نه یک درمان یعنی اصل در خود ملت هاست و در خود کشورها پس از اون شاید در یک حد مساوی در یک تعادل اقتصادی وقت بتونه سودآور باشه و درمان باشه
آقای یوسف صدر نتیجه شما گرفتید به قدری روشن و عالی برای من یعنی حرفایی که من میزنم واقعا ممکن اینقدر برای شنونده ها روشن نباشه که مال شما هست دقیقا همینطور یعنی حرفای من شما خیلی خوب خلاصه کردید کمک کردید
درسته خواهش میکنم
کمک کردید یعنی اینو واقعا باید یه جای نوشت محکمی البته این چیزی که از تجربه در میاد دیگه تجربه من در میاد ممکنه من ناقص باشه تجربه
کامله
نه ولی این کاملا درسته نتیجه که شما گرفتید واقعا درسته خیلی ممنون برای کمک به من
خواهش میکنم
خب آقای دکتر خیلی سپاسگزارم.
جناب صراف، وقت به پایان آمد و خیلی سوال ها موند و خیلی بحثم باز قسمت های مهمش موند. اجازه بفرمایید در گفتگوی دیگر باز بپردازیم به دنباله این بحث.
بسیار خوب، خوشحال میشم، خداحافظی میکنم از شما و شنونده ها و انشالله که منم بذارید فقط یک جمله کوتاه بگم. تشکر از شما و رادیو. اون این است که خیلی ساده، واقعا در این شرایطی که شما زحمت میکشید کار میکنید و واقعا جای تبریک داره
در کنار شما و دیگر عزیزان
و نه جدا و خیلی ممنون برای همه وقتی که زحمتی که میکشید در شرایطی که من میبینم آسون نیست. خیلی متشکر.
خواهش میکنم
از شما. جان صراف، من با شما و شنوندگان خدافظی میکنم و مجددا سپاسگزاریم که در این گفتگو شرکت
کردید.
و سهیم شدن تجربیاتتون با ما و شنوندگان ما، به خصوص با شنوندگان جوان ما، چون تجربیات زیرقیمتی زاید و گرانبها و امید که این گفتگوها، هرچند که گفتگوی ما با اجازه شما یه مقدار جدیدی حتی بود، ولی برای اینکه از تجربیات شما رو چه بیشتر در آورد، به نظر من خیلی هم خوب بود. خیلی سپاسگزارم و امیدوارم که به کار همیهنان جوان جویای آینده بیشتر بیاد
ان شاء الله. و خیلی ممنون از لطفی که به من دارید.
درود باشه، اوقاتتون بخیر، تا گفتگوی آینده.
خدا حافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی من و همکارم با آقای دکتر فریدون صراف در رابطه با جهانی شدن اقتصاد، ربط جهانی شدن با ساختار سیاسی اقتصادی هر کشور، تفاوت تأثیرات جهانی شدن در هندوستان و برزیل از سوی و در چین از سوی دیگر، و اینکه جهانی شدن میتواند به تمرکز بیشتر قدرت‌های استبدادی بیانجامد، از رادیو آزادگان توجه می‌فرمودیم. از توجه شما به این گفتگو سپاس گذاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه فرمایید.